همین هنان عزمند، درود بر شما. مانی هستم و برای شما آرزوهای برآورده آرزو میکنم، آرزوهایی که دارید و امیدوارم برآورده بشود. آرزوی آزادی ایران از دست اهریمن اسلامی در ایران به عنوان یک حکومت، و آرزوی داشتن آیندهی زیباتر، زیباتر که الان اصلا زیبا نیست، آینده نسبتاً معقول و خردمند برای شما و فرزندانتان. راستش من تمام دورانی رو که زندگی کردم از بعد به ورود خمینی حتی پیش از اون تا به اکنون، بخش عمده از روزگار من، از زمان من، از وقت من صرف انتقاد از این رژیم شد، در شعر، در نوشتار، در گفتار و در هر جایی که بودم. و هیچگاه از این کار دلسرد نشدم، چرا که فکر میکنم روشنگری مانند چکای آب است که حتی سنگ را هم سوراخ میکند اگر تداوم داشته باشد. در یکی از شعرهای بلندم که مال دهه نخست حکومت جمهوری اسلامی است، با عنوان بازخوانی سرزمین پرپر شده، که جریان پیدایش این انقلاب اسلامی رو به نقد کشیدم و جلو اومده. من فقط از این 8 صفحه صفحه آخرش رو برای شما میخونم، چون امروز میخوام وارد موضوعی بشویم که به خمینی مربوط است و آن اینکه رژیم جمهوری اسلامی میکوشد خمینی رو سفید شویی کند. نوه خمینی کسی است به نام حسن ابراز کرده است و گفته است که مردم در فضای مجازی خمینی را مسخره میکنند. چه خبر دلانگیزی، چه خبر خوشی. و اما این تکه رو برای شما بخونم، برم خدمت جناب پرویز دستمالچی برای گفتگویی که با هم خواهیم داشت. از زمانی که تصویر خمینی در ما دیده میشه و بعد این آقا رو بر سوار یک هواپیما میارن داخل ایران و الاخر، ماه چهره به سیمای مرده ها می آلاید. بار دیگر شهریار پیر و چروکیده در شکم سیمرغ مغربی از آسمان فرود می آید بر شانه مسحورین، خطبه و خاری و نعش نیلوفر را در تابوت مقدس به پایتخت می آورد. مرده های جنزده بوی بادیه دارند. آفتاب می پوسد. قصابان گلوی واپسین گل را می برند. پدر می شویدم. کفنم می کند و به جوخه اعدام می دهد. خوشه انگور افتاده بر خاک و حبه های پراکنده به هر سوی می غلطن. این از کتاب سپیده فارسی است. خب پروانه بدید من بروم خدمت جناب دستمالچی گرامی که میکروفونشون خوشبختانه باز کردن. جناب دستمالچی خیلی خوش آمد. و خیلی خوشحالم که پیشنهاد این برنامه درباره سفیدشویی خمینی رو شما به من دادید و من با میل و شتاب زده اوکی دادم و رفتیم و وقت رو تنظیم کردیم براش. موضوع بر سر این است که مانند این است که کسی بیاید در آلمان یا کشور کنونی آلمان از هیتلر یک قدیس بسازد، یا در شوروی از استالین یک قدیس بسازد. یا در ایران که دارن این کار رو انجام میدن، از جنایتکار بزرگ تمام تاریخ ایران به نام خمینی که نمره اول رو دارد در جنایت و تعصب و عقب ماندگی، یک قدیس بسازن و میلیاردها دلار هزینه کنند برای او بزرگترین موزولیوم یا آرامگاه رو که در جهان هست بسازند، با پول مردم ایران البته، و به گفته خودشون هر روز ناگزیرن تمام در و دیوار سرویس های بهداشتی و جاهای دیگر رو پاکشویی کنن، چون مردم کثافت هاشون رو بر در و دیوار این سرویس های بهداشتی می افکنن. اما این رژیم بسیار پررویتر از این حرف است و با همین شیوه ها و پررویی ها چیزی به نام تشیع در ایران رو تثبیت کرد و دیکتاتوری خونین خلخالی و خمینی و همه دیگران، پاسدار و بسیجی و اطلاعاتی رو در ایران یا مخفی کردند یا اونها رو امری در خدمت اسلام و ایران دانستند. شما کتاب های زیادی در این زمینه به ویژه درباره شریعت مداری و مسائل انقلاب نوشته اید و دارای تجربه و تحقیق هستید. از شما خواهش میکنم سخن رو به دست بگیرید و با هم جلو برویم. خیلی خوش آمدید. درود بر شما.
جناب مانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه پیشنهاد من رو پذیرفتید و این برنامه رو ترتیب دادید. اگر مردم در واقع خمینی اونطوری که به درستی گفته میشه مردم در فضای مجازی خمینی رو مسخره میکنن، یعنی مردم قضاوت تاریخی خودشون رو در مورد این شخصیت کردن و تاریخ ایشون رو، خمینی رو، این چنین میبینه، که به نظر من این قضاوت کاملا درسته. یعنی ما با انقلاب اسلامی، بنیادگرایان اسلامی، شاخه شیعه 12 امامی، مکتب اصولی ولایت فقیه، قدرت سیاسی رو در ایران در دست گرفت. خمینی بنابر آنچه که کرد و بنابر آنچه که گفت و بنابر آنچه که نوشت، و من از دو کتاب مهم ایشون برای شما نقل قول خواهم آورد، گفتاوت خواهم آورد. یکی کتاب توضیح المسائلشه که تمام اندیشه های مهمش، نگاهش به مسائل مختلف در این کتاب هست. یکی هم کتاب حکومت اسلامیشه، ولایت فقیشه، که من از اونم گفتاوردهایی خواهم آورد که منظور خمینی از حکومت اسلامی همین حکومت واقعا موجود اسلامی است که ما رو با این حرکت برگردوند از نگر تاریخی، از تاریخ ایران به پیش از انقلاب مشروطه ایران و از ملت ایران، همچنان که در کتابش نوشته بود، عملا سلب حق حاکمیت بر ملت کرد و از نظر تاریخ جهانی ما برگشتیم به پیش از انقلاب فرانسه که با انقلاب فرانسه ملت برای اولین بار حاکم بر سرنوشت خیش شد. ما برگشتیم با اندیشه های خمینی و امثالهم و یا حالا افراد دیگری، چه معمم هستند چه مکلا، با این اندیشه ها ما برگشتیم به دوران سیاه بیحقوقی انسان و فرد و تبدیل شدن به یک حلقه بی اثر از یک امتی که فقط وظیفه داره نه حق، و این حکومت اسلامی است. ببینید، سطح گفتگوهایی رو که اینها اصولاً تحت عنوان علما گفتگو می کردند، من الان هم از کتاب خمینی برای شما چند تا گفت آورد میارم و هم یک نقل قول میارم از سید ابوالحسن اصفهانی که از بلند پایه ترین مراجع تقلید شیعیان بوده و رئیس حوزه علمی نجف بوده. دیگه از اینا که بلند بالاتر که نمیتونیم بگیم که چرا مجموعه اینها غرق در افکار و اندیشه های پیش دوران روشنگری، خردگرایی و تقدس زدایی بودند و هستند هنوز، و اندیشه های اونها ما رو به جایی نمیبره مگر همین بنبستی رو که جمهوری اسلامی برای ما درست کرد. به همین دلیل ما میبایستی با تمام قوا تلاش بکنیم از این نکبتی که به اون گیر کردیم راهی پیدا کنیم. من میشنوم اینجا یا اونجا بحث نوعی هم نیست که گویا ما بایستی بیستیم تا مردم آگاه بشوند کی داور نهایی است و میآید سود میزند، که الان مردم آگاه هستند. آگاهی امری نسبی است و تاریخ جهان نشان می دهد که همان مردمی که تحت نظام نازیسم عمل می کردن و دنبال روی اندیشه های نجات پرستانه نازیستی بودند، بعد با تغییرات اساسی از بالا و ساختار حکومت تبدیل به یکی از دموکراتیک ترین کشورهای موجود جهان شدند. شما اگر در سال 1944 میپرسیدید از یک نفر در آلمان که آیا دموکراسی و حقوق بشر و حقوق شهروندی و تساوی حقوقی همه در برابر قانون در آلمان ممکن است، حتما به شما میخندیدند. ولی شما دیدید که در سال 1945 به بعد با تغییر ساختار حکومت، همون انسان فاشیست مسلک خودشو جمع و جور کرد و در چارچوب روابط و مناسبات دموکراتیک مجبور شد عمل بکنه، وگرنه یک شبه که آگاهی تغییر نمیکنه، یک شبه که رفتار و ذهنیت و پندار تغییر نمیکنه. بعدن همون ملت با آموزش و آموزش و آموزش رفتارش با اعتقاد درونی دموکراتیک شد. به همین دلیل این بحثایی که انجام میگیره در رابطه با اینکه باید ایستاد تا زمین آماده بشود، یعنی اینکه این جمهوری اسلامی رو دست نزنید بماند، و این غلطه، این غلطه. ما با تمام امکانات در جهت گذر از جمهوری اسلامی باید عمل بکنیم. جمهوری اسلامی اصولا نه فرد رو به رسمیت میشناسه و نه انسان خودمختار رو به رسمیت میشناسه، نه تساوی حقوقی شهروندان، اصلا شهروند به رسمیت نمیشناسه، امت بی حقوق به رسمیت میشناسه، نه حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خیش به رسمیت میشناسه و نه در مجموع حق حاکمیت ملت به رسمیت میشناسه. قانونگذاری انسان رو قبول نداره، حقوق بشر رو قبول نداره، حقوق شهروندی رو قبول نداره، دشمن بیچون و چرای زناست. خب در چنین حکومتی هر گونه تعلل برای اینکه ما ازش گذر کنیم امری است خطا. من الان هم یکی دو تا نقل قول میخونم که خمینی اصولا به انسان چطوری نگاه میکنه و بعد اصولا به حکومت چطوری نگاه میکنه. و بعد یکی دو تا نقل قول میخونم که گل سرسبد روشنفکران دینی به انسان چگونه نگاه میکنه، به علم چگونه نگاه میکنه. شریعتی رو میگم. شما در ابتدای صحبت در معرفی من گفتید که چندین کتاب در رابطه با خمینی و جمهوری اسلامی و روشنفکران دینی نوشته به درستی. من کسانی که این بحث رو دقیق تر میخوان رجوع کنن به کتاب من، نقدی بر قانون اساسی و اندیشه ولایت فقیه، که چاپ سومش در خارج از کشور هست. علاوه بر این من کتاب دشمنان آزادی، نقد 10 جلد از آثار علی شریعتیه که چرا این اندیشه ها تاریکه، چرا این اندیشه ها ارتجایی است، و نه تنها اون، کتاب اندیشه های سترمنم و یا کتاب اندیشه های بدفرجامم و غیره، نقد روشنفکر سایر روشنفکران دینی است، از سید محمد خاتمی گرفته تا سروش، شریعتی، کدیور، اشکوری و غیره، که حالا مورد صحبت اینجا نیست و دوستانی که علاقه بیشتری به این گونه بحثا دارند می توانند به این کتاب ها که نسخه الکترونیکیش به طور رایگان در دسترس هم است رجوع کنند. اینها ببینید، من اول این نقل بر این که بگم که آنچه را که من از خمینی می خوانم مختص خمینی نیست، بلکه این فقها و مجتهدان و علما به اصطلاح که چیزی رو که میدانند اصلا ربطی به علم نداره و این افکار ارتجایی و سیاه مختص خمینی نیست، مختص تنها این فقها و مجتهدان دیگر نیست. من از همین رئیس حوزه علمیه برای شما یه چیزی رو نقل قول میکنم. ببینید، ایشون میگه توی کتاب رساله علمیش، میگه وطی زوجه یعنی همبستری با همسر. قبل از آنکه 9 سال او تمام شود حرام است، یعنی از 9 سال به بعد همخوابگی با کودکان خردسال مجاز است. شما میدونید که در آلمان بچه ها رو تا سن 14 سالگی میگویند بچه از نظر حقوقی، 14 تا 18 رو میگن نوجوان، که هنوز نه حق ازدواج هست با اونها، نه حق همخوابگی هست، ممنوعه هر نوع رابطه سکسی با این بخش ها ممنوع و مجازات سخت داره. ولی خب ایشون میگه از 9 سال به بعد میتوان. حالا میگه وطی زوجه قبل از آنکه 9 سال او تمام شود حرام است، به نکاح دائم یا منقطع، یعنی چه همسر دائمیش باشه چه صیغش باشه. اما سایر استمتاعات یعنی لذت بردن ها مثل مالیدن بدن به بدن او به شهوت و مثل بوسیدن و او را در بر گرفتن و ببخشید در بین رانهای او داخل نمودن ضرر ندارد، حتی با دختر شیرخواره. آیا چنین سخنانی ما رو به عصر حجر میبره یا نمیبره؟ که
حتی
شما
به عصر حجر هم چنین چیزای وجود
چنین
نداره.
چیزایی نبوده که شما با دختر بچه شیرخواره بخوای کامیابی بکنی. اینم این حرفی نیست که یه نفری یا آخوند دهی زده باشه، رئیس حوزه علمیه نجف میزنه. حالا این اینکه انسان چه هست، ببینید در تمام جوامع مدرن و یکی از دستاوردهای جنبش روشنگری تساوی حقوقی همه در برابر قانونه. همه در برابر قانون یکسان هستند. چرا اینطوریه؟ برای اینکه آقای مانی زن یا مرد، شخص مانی زن یا مرد به دنیا بیاید دست او نیست، یک فعل و انفعالات بیولوژیکه اتفاق میفته. این که شما مسلمان نیست تو خانواده مسلمان به دنیا میای یا یهودی یا چیز دیگه دست شما نیست. این که شما کرد هستی یا فارس هستی یا ایرانی هستی یا آلمانی دست شما نیست، اتفاقی است که یکیش بیولوژیکه، یکیش اجتماعیه، یکیش منطقیه که به وجود میاد. این که فردی رو مورد تبعیض قرار بدی شما به دلیل اتفاقی که اصلا ربطی به اون نداره، تصمیم گیرندش نیست، این بدترین کاری است که میتوان در مورد یک فرد از نظر حقوق اجتماعی انجام داد. حالا ببینید ایشون در این کتاب توزیع المسائل آیت الله خمینی مسئله 83 درباره نجاسات حرف میزنه، چه چیزی نجس هست از نگر خمینی. نجاسات 11 چیز است. اول بول یعنی ادرار، دوم قائط یعنی مدفوع، سوم منی، چهارم مردار، پنجم خون، ششم و هفتم سگ و خوک، هشتم کافر و غیره. ببینید یک انسانی رو که اعتقادات خمینی رو قبول نداره میگه این در حد سگ و خوکه، نجسه. حالا کافر که اینجا میگه، بعدش توضیح میده که کافر کیه. میگه کافر یعنی کسی که منکر خداست، یعنی این میلیون ها و شاید میلیارد انسان و انسان های اندیشمند، یا به دلیل اینکه توی اون محیط به دنیا اومده هرچی، یا برای خدا شریک قرار میدهد یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیا را قبول ندارد. خب از 8 میلیارد جمعیت دنیا 6.5 میلیاردش پیغمبری حضرت خاتم الانبیا رو قبول نداره. اینا همه خوک و سگ هستند. و همچنین اگر در یکی از اینها شک داشته باشد، و نیز کسی که ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جز دین اسلام میدانند منکر شود. خب شما فکر میکنید چند میلیارد آدم در دنیا این چیزها رو قبول نداره و منکر میشه؟ همه اینا خوکن، همه اینا سگن، آخه این چند اندیشه ایه؟ و این تبعیض ها، ببینید مسئله 107 رو میخونم، میگه تمام بدن کافر حتی مو و ناخونها و رطوبت های او نجس است. یعنی شما اصلا طرفش نباید بری. اگر پدر و مادر و جد و جده بچه نابالغ کافر باشند آن بچه هم نجس است. بابا این بچه مگه چیکا کرده؟ این توی خانواده‌ای به دنیا اومده که این پدر مادر این اصولی رو که شما گفتید قبول ندارن. مگه دست خودشه که اونجا به دنیا اومده که شما این رو محکوم میکنی؟ خب اگر مسلمانی به یکی از 12 امام دشنام دهد یا با آنان دشمنی داشته باشد نجس است. خب تمام اهل سنت که مسلمانن و 90 درصد اسلام رو دارن، اینها اماما رو قبول ندارن. این اماما رو شماها درست کردید، قبول ندارن. یعنی تبعیض بر اساس جنسیت، تبعیض بر اساس دین و مذهب و غیره. این معلومه این افکار مال دوران پیش روشنگریه، مال زمانی است که دوران قرون وسطا و تاریکی سراسر اروپا رو گرفته و یه عده عین اینا میگن این قدرت الهیه که به ما داده و اومده بودن عین همینطوری حکومت میکردن. حالا من قبل از اینکه در اینجا به من میتونم ده ها گفتاورد از کتاب خمینی سراسر تبعیض نسبت به زنان، نسبت به دیگران، نسبت به غیر مسلمانان، نسبت به اهل سنت بیارم. این آدم مترقیه، این اندیشه های نو داره، چی داره؟ خب مردم به درستی قضاوت کردن که آقا جان اینو باید مسخرش کرد. کسی که اینجا کتابش در حدود 550 صفحه است، همین رساله توضیح المسائلش، و سراسر از این حرفای بیمورد، تبعیض آمیز، ایجاد تنفر به نسبت به آدمایی که دارای مرام دیگری هستند، مسلک دیگری هستند، دین دیگری هستند، و عین این تبعیض ها رو اینا توی قانون اساسی آوردن، عین این تبعیض ها رو توی قوانین مدنی آوردن
و
و
اجرا
یک حکومت
کردن.
تامگرای ارتجاعی سیاه درست کردن. در برابر این چرا باید مقاومت نکرد؟ چرا با تمام قوا نباید تلاش کرد که از این گذر بکنیم؟ اصلا قابل مقایسه نیست. در سده 21 هستیم ما. حالا من قبل از این که پیش از این که قسمت حکومت دینیشو و اون چیزی رو که ایشون در کتاب ولایت فقیه حکومت دینی تعریف میکنه برای شما بخونم، وقت رو در اختیار شما میذارم، اگر که صحبتی دارید بفرمایید و بعد من ادامه بدم.
بله، سپاس فراوان جناب دستمالچی. دوستان بیننده و همراهان این برنامه ها میدونن که هوش مصنوعی که البته خیلی هم جوان هست، آنچه را که دریافت کرده است از تمامی داده های چپ و راست و میانه و قدیمی و امروزی و در دسترسش هست، اینها رو تجزیه تحلیل میکنه و دربارهشون بلافاصله اگر پرسشی داشته باشیم به ما پاسخ میده و اغلبش هم واقعا چون نتیجه خرد جمعی است در خور اعتناست. من از هوش مصنوعی پرسیدم که خمینی با ایران و مردم ایران چه کرد؟ بعد جواب داده که پرسش درباره اینکه آیت الله روح الله خمینی با ایران و مردم ایران چه کرد بسیار مهم و چند بعدی است و پاسخ به آن بستگی زیادی به دیدگاه های سیاسی، تاریخی و اجتماعی دارد. در اینجا تلاش می کنم تصویری نسبتا متعادل و مستند از آثار و پیامدهای رهبری خمینی بر ایران ارائه دهم، هم جنبه های مثبت و هم جنبه های منفی. من یک بخش کوتاهش رو میخونم که وقت برنامه به من اجازه میده. میگه که کارهایی که کرده نقض گسترده حقوق بشر است. اعدامهای گسترده پس از انقلاب، اعدام مقامات رژیم پهلوی، سپس مخالفان سیاسی. اعدامهای تابستان 1367 که هزاران زندانی سیاسی بدون محاکمه عادلانه اعدام شدند. اینا رو من نمیگم، اینا رو خرد جمعی از راه هوش مصنوعی داره به شما میگه. محدود شدن آزادی بیان، مطبوعات، احزاب و حقوق اقلیت ها مانند بهائیان، کردها، زنان. سرکوب شدید مخالفان. سازمان های مانند ساواک در دوره پهلوی جای خود را به نهادهای مانند اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات دادند که بارها به نقض آزادی ها متهم شدند. بسیاری از فعالان سیاسی، روشنفکران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران یا به زندان افتادند یا مجبور به مهاجرت شدند. نمونهش همین دو نفری که شما در این برنامه میبینید. دخالت دین در حکومت و تبعات آن. حاکمیت روحانیت موجب شد بسیاری از احکام دینی، مثلا حجاب اجباری، قوانین حدود، ممنوعیت مشروبات الکلی در سطح حکومت اجرا شود. فاصله میان مردم و دین در برخی اقشار افزایش یافت. بعد میپردازه به جنگ ایران و عراق که همگان میدانند و در پایان میگه که پس از انقلاب بسیاری از نخبگان فنی، دانشگاهی، فرهنگی و حتی کارآفرینان از کشور مهاجرت کردند. اقتصاد ایران به دلایل مختلف مانند تحریم ها، مدیریت ناکارآمد، جنگ و ایدئولوژی زدگی با بحران های متعدد مواجه شد. و اما جنبندی، آیت الله خمینی برای برخی نماد استقلال، ایستادگی، عدالت خواهی و احیای دین در سیاست بود و برای برخی دیگر آغازگر دوره از سرکوب، محدودیت، جنگ و انزوای بین المللی. او بدون شک یکی از اثرگذارترین شخصیت های تاریخ معاصر ایران است. این اثرگذاری رو من اضافه میکنم، به معنای مثبت نیست البته. اما قضاوت نهایی درباره عملکرد او بسیار وابسته به ارزش ها و زاویه نگاه هر فرد یا گروهی است. بعد در پایان گفته اگر میخوای در مورد هر بعد خاصی، مثلا وضعیت زنان، سیاست خارجی یا اقتصاد، عمیقتر صحبت کنم، خوشحال میشوم ادامه بدهم. خب این نظر هوش مصنوعی بود جناب دستمالچی درباره شخص خمینی و ما میدانیم که خیلی مرازی کاری توش بوده. با این همه یک تصویری از او میدهد، چرا که هرچه ما بگوییم میگوین خب اینا مخالفن، اینطوری میگن دیگه، اما دیگه نمیتونن بگن هوش مصنوعی مخالف خمینی بوده است، پس اینطوری گفته است. و شما لطفا ادامه بدید بر اساس استنادات و کتابایی که اینا خودشون نوشتن، چاپ کردن، منتشرم کردن و بارها و بارها با سرمایه های مفت مردم ایران اینا رو تجدید چاپ کردن در بیشتر خانه های مردم ایران. این کتابایی که شما نشان میدهید و معرفی میکنید مجانی و رایگان بهشون داده شده، در مدارس و دانشگاه ها اینا تدریس شدن، در مساجد و حوزه اینها تدریس شدن و بیهوده نیست که ما میبینیم این حکومت 45 سال دوام داشته با وجود اینکه به گفته شما جامعه ایران رو که تا حدی از کشورهای همسایهش پیشتر بود در خیلی از زمینه ها برگردانده است به عصر پارسنگی. بفرمایید.
بله، در واقع شما گفتید، حالا منم یک بار تکرار میکنم آنچه را که ما در اینجا بیان میکنیم در رابطه، من الان بیان میکنم در رابطه با خمینی، عین اندیشه های خودش رو منتقل کردم، از خودم چیزی نگفتم، گفتم اینطوری میگه و اونو تجزیه تحلیلش کردم و دنیای مدرن رو با اون اندیشه ها مقایسه کردم اینها، و یا آنچه رو که در رابطه با حکومت میگه که عین اونو انجام دادم، به اضافه این که آنچه را که هوش مصنوعی میگوید در رابطه با جمهوری اسلامی و حکومت دینی و غیره، خود ما در حدود 46 سال تجربه کردیم، جنایت ها رو دیدیم، ترور ها رو دیدیم، قتل های زنجیره ای رو دیدیم، سرکوب ها رو دیدیم، اینکه در خیابون مستقیما به چشم تظاهر کنندگان شلیک بکنن و اونا رو کور بکنن رو دیدیم، اینکه جامعه رو به جایی رسونده که یک دوست در تمام دنیا نداره، در انزوای کامل به سر میبره، ورشکستگی اقتصادی داره، پول نداره که پول کارمنداشو بده، برق نداره، گاز نداره. خب شما موقعی که میخواین قضاوت بکنید در مورد یک حکومتی، یک سیاستمداری، بر چه اساسی قضاوت میکنید؟ میگید آزادی ها چقدره که میگید نداریم، میگن حقوق مردم چیه که میگیم نداریم، میگن حق قانونگذاری ملت میگیم نداریم، میگیم رعایت حقوق بشر، میگه اصلا حقوق بشر قبول نداره، میگه اصلا قانونگذاری بشر قبول نداره. برای شما خواهم خوند اینجا، میدونید؟ خب در چه زمینه ای؟ بالاخره ما نگاه مقایسه میکنیم دیگه کشورها رو، در چه زمینه ای موفقیت داشته در اینجاها؟ این حکومت، اینکه هوش مصنوعی میگوید نخبگان کشور رو ترک کردن و کارآفرینان و اینها، منظور از این نخبگان این 8 میلیون ایرانی است که درست به خاطر این حکومت اسلامی کشور رو ترک کرده. خب معلوم موقعی که این بخش نخبگان کشور رو ترک میکنن برای اینکه نمیتونن تو این حکومت زندگی بکنن، کشور به خاک سیاه میشینه و نشسته. حالا ببینید آیت الله خمینی خودش در مورد حکومت دینی چی میگه، و بعد من بعد از اینکه دو مرتبه سخن رو به دست شما بدم دادم، بعدا صحبت های شریعتی رو برای شما اینجا میخونم، صحبت های آقای صحابی رو میخونم که این تحصیل کردگان و اون تحصیل نکردگان با افکار ارتجایی دست به دست هم دیگه کشور اینطوری کردن. میگه حکومت اسلامی، خمینی میگه در کتاب ولایت فقیه، این قبل از سال 57 نوشته شده، حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومت های موجود نیست، حکومت اسلامی حکومت مشروطه است، البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای شخص و اکثریت باشد، مشروطه از این جهت که اداره کنندگان در اجرا و اداره کشور مقید به یک مجموعه شروط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است. واضح تر از این حرف بزنه؟ میگه آقا ملت، حکومت مشروط است، مشروط به احکام موازین شرع که توی قرآن و سنت محمده. اینطوری نیستش که مردم بیان رأی بدن و طبق رأی مردم عمل بشه. بازم تکرار میکنه، مجموعه شروط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های مشروطه و جمهوری درست در همین است، در اینکه نما در آنها نمایندگان مردم در این گونه رژیم‌ها به قانون گذاری می‌پردازند، در صورتی که در حکومت اسلامی قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگان قدرت مقننه است، یعنی هر چی که اونجا اومده در این طرز حکومت و حاکمیت، در این طرز حکومت و حاکمیت، منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد تا ابد تابع قوانین قرآن هستند. داعشه تمام اشخاص حتی رأی رسول اکرم در حکومت قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد. همه تا ابد تابع اراده الهی قرآن و سنت هستند. خب این یعنی چی؟ این شکلی رو که از حکومت، یعنی همین طالبان دیگه، یعنی همین سنگساری که میکنن، همین بریدن دست، همین قصاص، همین چشم در آوردن، همین کشتن دگراندیشان، همین کشتن زندانیان سیاسی رو، یعنی و کردن. و این اندیشه ها حکومت کلیسا مگر در اروپا چه میگفت؟ غیر از این میگفت؟ نه. و با انقلاب ملی هست که در اروپا کلیسا را ازش سلب حق حاکمیت میکنن، سلب مالکیت میکنن و همه رو منتقل میکنن به نمایندگان منتخب ملت، یعنی پارلمان. درسته؟ حالا ما تو این انقلاب اسلامی این اتفاق افتاده، به هر دلیلی که حالا یه بحث دیگری دارد، بنیادگرایان اسلامی معمم و مکلا با ارتجاعی ترین و سیاه ترین افکار نجات پرستانه، تبعیض آمیز، عقب مانده، اینا اومدن قدرت رو گرفتن. حالا ما بشینیم اینجا مثلا منتظر چه کسی باشیم که بیاید به عنوان ناجی سوت بزند که مردم الان در سطح آگاهی لازم برای گذر هستند؟ آگاهی مگه یه چیز ثابته؟ شما آگاهی امروزت آقای مانی با آگاهی 20 سال پیشت یکیه؟ نه. 10 سال دیگه تازه متوجه ما میشیم که الان که فکر میکنیم آگاه تر هستیم، ناگاه بودیم باز. برای همینه این بحث ها بسیار غلط و خطرناک هست و انحراف از این هستش که کمک بکنیم حکومتگران بمانند با این افکار و اندیشه ها. ما برای چی مبارزه میکنیم؟ ما برای آزادی، ما برای عدالتی که فقط یک سو نداره مبارزه میکنیم، عدالتی که در قوانین هست، عدالتی که در تساوی حقوقی همه انسان ها در برابر قانون هست. شما اگر آزاد نباشی بگی آقا اجازه در اینجا به من ظلم میشه، خب نمیتونی جامعه رو بسازی. و در این جامعه آزادی نیست، در این جامعه عدالت نیست. عدالتش الهیه، تعریف الهی داره. عدالت الهی یعنی همین سنگساری که میشه، عدالت الهی یعنی همین قصاصی که انجام میگیره، عدالت الهی از نگر اونها همین بیحقوقی ملت و انسانه. و ما باید با تمام قوا برای گذر کار و تلاش بکنیم. من صحبتم رو اینجا تموم کنم، به شما در اختیار شما سخن رو بذارم. بعدا میخوام یکی دو تا هم نقل قول گفت آور از سرچشمه فیض روشنفکران دینی از شریعتی برای شما بخونم که همین حرفا رو میزنه از زاویه دیگه، از صحابی برای شما میخونم که همین حرفا رو میزنه از زاویه دیگه. بفرمایید.
سپاسگزارم. باز پروانه میخوام که یک صفحه از یکی از شعرام برای شما بخونم از کتاب خطابه از سکوی سرخ، که بیشتر شعرهاش در کتاب هفته آقای شاملو و نشریات دیگر در همون زمان سال 58 منتشر شدند و چون رژیم خمینی هنوز خیلی قدرت نگرفته بود، این امکان وجود داشت که اینجا و آنجا با ترس و لرز شعری منتشر بشود. این خطابه نهم از مجموعه این خطابه هاست و واژه خرپایان اشاره به همین آخوند هست و پاسداراش، اون وقت کمیته چی نام داشتن. خرپایان با گام های سنگین بر خاک می روند و پوزه بر مرواریدهای عشق می چرخانند. آواز دهانشان همه نفرین است و به زشتکاری بر کارفرمایان جهان سرند. هر تنابنده که معبودشان را زانوی بیعت بر زمین نساید به جانب قربانگاه برده می شود. در زمان مکان فروغلتیده بر نطع آتشین در معبد من میهن من آواز مرگ میخوانند. از کوچه ها هیولایی در گذر است، بوی مردگان با نفسش درآمیخته. به پنجرهای روشن سنگ میافشاند و سم در زلالی چشمه خلق فرو میکند. خرچنگی را ماننده است این آفرینه بر مخمل عشق غنوده که ستاره شعور را تا متلاشی کند به صخره زشت فرو میکوبد. سپیده را آشفته می کند این شبزی، از قعر تاریک ترین دره ها به فراز بر شدند و بر خاک پهنور من با گام های سنگین می روند خرپایان با هیولایی در پیش. همان خمینی. این یکی از فریادهای یک جوان در اون سالها بود و بسیارانی چنین بودند، می گفتند، می نوشتند، می سرودند و نمایش اجرا می کردند، مقاله می نوشتند. همه اونها رو یا کشتند یا اونها متواری شدند یا در زندانها از بین رفتند و پوسیدند، چرا که نمیخواستند تن بدهند به این خرپایان و این هیولاهای زشت که شما به نیکی دارید سندهای مربوط به زشت بودن آنها را برای ما رو میکنید. بفرمایید.
ببینید اون صحبتهایی رو که من از خودم که نگفتم، که خوندم از روی کتاب اونها که اینها چه میگویند و بر اساس اینها جامعه رو اونطوری شکل دادن، ولی میخوام با این چند گفتاوردی که از دیگران دارن بگم که این جریان اینطوری نیست چون که مثلا ملاهای مرتجعه، نه، کرواتی های مرتجم هم پای اونها رفتند. توجه میکنید؟ میگویند مهندس صابی یا دکتر صابی یا مهندس بازرگان لیبرالن. اصلا معنای لیبرالیسم سیاسی رو کسی که این حرف رو میزنه نفهمیده که در حکومت لیبرال این انسان و نقش محوری اون و آزادیش تعیین کننده است و اونه که حکومت رو میسازه و اونه که قانون گذاری میکنه، نه عکسش. این که آقای صابی و یا بازرگان و یا طالقانی نسبت به خمینی در رفتار و یا یه دیگه آدمای خوبی بودن، خب بودن. بازرگان من نشنیدم دزدی کرده باشه، جنایت کرده باشه، ولی مسئله این نیست. این یه بخش اخلاقی مسئله است که بهش توجه باید کرد. ولی اینا همه حکومت اسلامی و اجرای احکام نورانی اسلام میخوان. من برای شما میخونم، من این گفتاور رو از کتاب نیم قرن خاطره جلد اول برگ 296 مال آقای مهندس صابی میخونم براتون. میگه به هر صورت نهضت آزادی را میتوان، نهضت آزادی همون نهضتی است که خود صابی عضوش بوده و غیره، و بخشی از اینها اعضای شورای انقلاب بودند. به هر صورت نهضت آزادی را میتوان پیشگام جنبش نوگرایی اسلامی در ایران دانست که پایه‌گذار آن هم مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم طالقانی و دکتر صحابی بودند. البته در جلسه بنیانگذاریش موقعی که صحبت از عضویت زنان در این نهضت میشه، از جمله دکتر صحابی جلسه رو ترک میکنه. میگه من این زنان میشه بیان اینجا تو جریان نهضت آزادی و غیره اینا. حالا نهضت آزادی، اینو مهندس صحابی می نویسه، نهضت آزادی برای اولین بار نظریه دین از سیاست جدا نیست و اینکه فعالیت سیاسی محتاج به یک مبنای عقیدتی و ایمانی و مذهبی است را مطرح کرد. میگه ما اینو آوردیم، درسته؟ البته پیش از نهضت آزادی مرحوم نواب صفوی فدایان اسلام، همونایی که کسروی اینا رو کشتن، مرحوم نواب صفوی هم موضوع رابطه دین و سیاست را مطرح کرده بود تا به آن حد که به روی هفتیرهای آنها نوشته شده بود برای اجرای احکام نورانی اسلام. ولی نهضت آزادی به صورت خیلی وسیع‌تر آن را به اجرا درآورد. خب این آقایون که همه دکتر و مهندس بودن، مولا هم نبودن. میگه ما اسلام میخوایم، اجرای احکام و موازین اسلامی میخوایم، حکومت دینی میخوایم، دخالت حکومت در زندگی مردم و همه چی میخوایم، اون طوری که نواب صفوی اینا روی کلتاشون نوشته بودن. خب برید کتاب نیم قرن خاطره جلد اول رو بخونید. حالا من به ساعت نگاه کردم، دیدم که یه 4-5 دقیقه دیگه وقت هست. حالا این افکار و اندیشه های خمینی، اون افکار و اندیشه های افراد نهضت آزادی که نیمه اعضای شورای انقلاب رو بعدا تشکیل دادن و غیره، حالا من میخوام برای شما یه گفتاوردی بیارم در رابطه با شریعتی، یا دو تا گفتاورد میارم. یکی این که اصولا شریعتی به عنوان کسی که رفته فرانسه درس خونده چی میگه در مورد این روشن فکرا؟ معیارش چیه؟ میگه آها، روشنفکر اگر سواد ندارد نداشته باشد، فلسفه نمیداند نداند، فقیه نیست نباشد، فیزیکدان و شمیست و مورخ و ادیب نیست نباشد. روشنفکر ممکن است تحصیلات هم نداشته باشد، ممکن است کسی کارش فکری باشد، خیلی دانشمند هم باشد، اما روشنفکر نباشد. کسی ممکن است خط و سواد هم نداشته باشد، امضا هم نتواند بکند، اما روشنفکر باشد. پس روشنفکر کیست؟ درست دقت کنید، من یک اصطلاح کاملا تازه و معنی تازه‌ای برای این کلمه بسیار حساس به کار میبرم که احتیاج به یک دقت زیاد دارد. روشنفکر عبارت از اصطلاحی در کنار مذهبی، دارم روشنفکر مذهبی را تعریف میکنم. میگه آقا آنچه که مهمه، به زبان خیلی ساده، آنچه که مهمه ایمان شماست. اگر عقل و دانش و امضا و هیچ سوادم نداری مهم نیست، شما احکام و موازین شهر رو میشناسی بسه، چون ما میخوایم حکومتی درست بکنیم که اونا رو پیاده بکنیم. خب اینا اومدن حکومت رو گرفتن دیگه. ببینید شریعتی میگه این نسل ملتهب، جوانا رو میگه، میگه این نسل ملتهب هرگز خواهان آن نیست که اسلام به یاری قوانین علمی و یا اختراعات و اکتشافات اروپا و امریکا توجیه شود. این نسل ملتهب اساساً از هرچه به نام تکنیک و تکنولوژی و فلسفه و علوم جدید است شدیداً نفرت دارد. خب شما چی میخوای جامعه رو بسازید؟ من و همه کسانی که این خط مش در این خط مش راه می سپارند بیش از آنچه از ارتجاع و کهنگی بیزار باشیم، از تجدد معاوی و تشبه به فرهنگ و تمدن و حتی خط مشی علم و هنر و ادب و فلسفه و سیاست و صنعت حاکم بر جهان امروز بیزاری توأم با دشمنی و کینه داریم. ما نیازی به رنگامیزی تجدد مابان اسلام نداریم. میگه آقا ما اصلا از هرچی علم و دانش و فلان بیزاریم. خب این هم اون طرف اون چرندیات آیت الله خمینیه، فرقی نداره، اون از اون زاویه تعریف میکنه، ایشون هم از این زاویه تعریف میکنه، اون تعریف روشن فکرشه، اینم در رابطه با نقش علم و تکنیک در یک جامعه مدرن. میگه ما تنفر داریم از اینا. خب شما بعد ما میپرسیم که چرا جامعه سقوط کرد نشد اینطوری؟ چرا از نظر اخلاقی چنان سقوط کردیم که قهرمانان ورزش ما که نماد پهلوانی و راستی و درستی بودن تبدیل شدن به یه سری دزد و متجاوز که رفتن یه کشور دیگه، اونجا به دلیل تجاوز گروهی اومدن دستگیرشون کردن و یکی هم میخواسته موبایل بدزده، گوشی بدزده، 19 نفر رفتن 14 نفر برگشتن. خب اینه، به قول نیما یوشیچ، به کجای این شب تیره بیاویزم من قبای ژنده ام را. به چه چیز این ما میتونیم امید داشته باشیم که بخوایم صبر کنیم از درون کدوم حکومت عقب مونده ای از درون خودش روشنگری و دانش و اینا بیرون اومده؟ ما باید این تلاش رو بکنیم از این حکومت عبور بکنیم. مرسی.
سپاس گذارم. و شگفتا که همین شریعتی این حوزه سالن بزرگ حسینیه تهران رو سواک در اختیارش گذاشت، کتاباش رو پخش میکردن، آزاد بود، کمکش میکردن و حتی میگن که خودش هم در خدمت سواک در آمده بود و مسائل دیگری که الان دیگه جای بحث نیست. من از شما سپاس گذارم و از همه بینندگان ارجمند به امید روشنایی و آگاهی بدرود تا برنامه پسی.